حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از بر میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
دیر است که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد، سوی من وحشی صفت عقل رمیده آهو روشی کبک خرامی نفرستاد، دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد، فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، چندان که زدم لاف کرامات و مقامات هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد، حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. درود به یکایک شما عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه مهر و توجهتون با مجله زنده و شنیداری باغ هنر. خیلی متشکرم که از بین این همه شنیدنی با این برنامه همراه شدید. عزیزان از راه تلفن ها صدای شما شنیدنی است. 220-5009-220-486 و مثل همیشه پیام های کوتاهتون از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما میرسد. ساعت 16:07 است. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر فرصتی پیدا شد در پیشگاه شما عزیزان باشیم. عبدالله علایی تهیه کننده است، علی تاریفر صدا بردار، امید باشتبابی رو هم میبینم، خانم احمدی زاده هم انشالله میرسند. خب خیلی ممنونم عزیزان. یک بار دیگر شماره های تماس رو اعلام میکنم: 220-5009-220-486. صدای شما از این راه ها شنیدنیست و از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد. حالا 20 آذر ماه با هم به گاهنما نگاهی بیندازیم. شهروز ملک‌آرایی زاده 20 آذر ماه 1320 و رفته به راه در 29 دی ماه 1401 دوبلور و بازیگر ایرانی بود. توی خانواده مذهبی در ملایر زیبا به دنیا اومد. در سال 1333 در سن 13 سالگی به پیشنهاد یکی از دوستان خانوادگیش به تهران اومد. دوران ابتدایی و راه نمایی رو تو مدرسه وحید در خیابان شوش تهران تحصیل کرد. اول قرار بود خواننده بشه، اما از دهه 40 تقریبا تمام وقتش رو گذاشت برای صداپیشگی و دوبله. یادتون باشه ماجراهای گالیور رو به یاد میاریم، صدای کاپیتان لینچ رو با تیپسازی شهروز ملک‌آرایی به یاد میاریم و البته صدای جان کوچولو در رابین هود. زنده یاد شهروز ملک‌آرایی. همینطور صدا پیشه ی آقای ووپی در ماجراهای تنسی تاکسیدو و چاملی بود. امروز ضمناً در گاهنما روز کوه نوردی هم هست. رفقا میگن سختی واقعی کوه نوردی به فتح قله و بالا رفتن از جاهای سخت نیست، به برخاستن صبح هنگام از بستره. به همه کوه نوردان گواراباد میگم. اما امروز تو برنامه باغ هنر هم یه مهمان کوه نورد داریم که با شما درباره آثار نمایشی و مفاخر ادبی معمولا حرف میزنه. امروز ازش میخوام که از تجربهش در کوه نوردی و تأثیری که روی روح و روان و فعالیت فرهنگیش گذاشته هم برامون بگه. خب ساعت 16:11.05 6 ثانیه است و در این فرصت میرسیم به طرح موضوعاتی در حاشیه فرهنگ یا حاشیه های فرهنگی موضوعات روز.
حاشیه های فرهنگ و هنر.
باید برای نقد مجال باز کنیم، نقد حرفه‌ای، نقد تخصصی.
من در خم یک کوچه این بنوی دیگه، یعنی با تغییر مدیران رویکردها عوض میشه.
این یه مشکل اساسی که آقای شهرزاد هست که ما جشنواره محور شدیم.
حاشیه‌های فرهنگ و هنر.
یک خبر دیدم،
باید جدی نگاه بکنیم، باید سش برنامه داشته باشیم.
این حاشیه هم درباره ایشان زیاده، یعنی میخوام بگم این مسائل چیز جدیدی نیست، پیوسته ایشان اهل این حواشی بوده.
باغ هنر.
سعید مبشری سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام به شهاب شهرزاد عزیزم، خیلی خوشحالم که حالت خوب شده و
خدا رو شکر
سالم و سر حال میبینمت. سلام میکنم به همه شنونده های خوب باغ هنر، خیلی خوشحالم که در خدمت تو شهاب عزیز و شنونده های خوب رادیو ایران هستم.
الهی شکر سلامت باشی. خب میخوام ببرمت تو حاشیه. ما هم بریم گشتی بزنیم تو حاشیه. اول میخوای از جای نزدیک شروع بکنیم.
بله.
صادق بوقی.
بله.
صادق بوقی خب خیلی تلاش کرده برای شادی حلال، خوشحالی حلال برخی از مردمان تو بازار رشت تو گیلان. یادت با هم رفتیم بازار
بله.
رشت، چه محیط زیبایی داره، چقدر صمیمی، چقدر دوستانه، ماهی فروشا کنار هم دیگه، همه سرزنده. یادمه که عبدالله علایی گوشیشو در آورد و پنهانی شروع کرد به ضبط صدای زندگی تو بازار رشت.
بله. یه موقعیت فرهنگی بازار رشت، نه درسته. فقط بازار،
دقیقاً یک میراث فرهنگیه. و بعد حالا میبینیم یک شخصیتی مثل صادق بوقی، آقا صادق عزیز میاد و با حرکات موزون سعی میکنه که مردم رو به شور و حال برانگیزد، حالشون رو تو این وضعیت بهتر بکنه. تو این وضعیت که نیاز به توضیح نداره بگیم، مثلا وضعیت اقتصادی، مسائل دیگر، تلاش همگان برای اینکه مردم ایران رو ناامید بکنن و رخوت دوچار مردم ایران بکنن، حالا یک کسی بیاد حلال و زیبا با شکوه مردم رو به شادمانی واداره. و البته خوشبختانه دیدم خبرگزاری فارس امروز تکذیب کرد، شایعات خیلی زودتر از خبرها میره که آقا دستگیر شد، بازداشت شد، این پیرمرد رو گرفتن به خاطر حرکات موزون، به خاطر اینکه 4 نفر رو شاد کرده بود، و تکذیب شد که چنین چیزی نیست. اگر هم برخوردی صورت گرفته با رفتارهای ناهنجاره و هنجار شکنه، که حالا اونا هم تعریف خودشو داره، ولی با ایشان گفتن که برخوردی نشده، بازداشتی نشده، تکذیب کرده نیروی انتظامی. و انصافا هم الان اگر این مسائل رو بخوایم معیار قرار بدی، باید از پژمان جمشیدی بگیریم تا تمام برادران لیلا و اینا رو به خاطر رقص و حرکات موزونشون تو سینما که بله. میدونی این روزا اصلا رونق برخی از فیلم‌های کمدی به خاطر همین حرکات موزونه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه من کاری ندارم، ولی به هر صورت این شادمانی نیاز مردمه،
بله.
حق مردمه، و هر چقدر شایسته تر بهتر. خوشحال شدیم که این موضوع تکذیب شد. الهی که شادمانی در بین مردم ما گسترش پیدا بکنه، همه رو خوشحال ببینیم، سرحال ببینیم. یه عده آمدن همداستانی کردن با شادمانی این صادق بوقی عزیز، یعنی آمدن با استفاده از همون روش یه سبکی درست کرد، یعنی
بله.
روالی شد برای شادی. و خوشبختانه این اتفاق توسط دیگران هم تکرار شده. این رو به فال نیک بگیریم. خیلی چیزای بدتری هست که سعید باید باهاش برخورد بکنیم.
بله، اصلا وقت این یه نکته مثبت فرهنگی هم داره، یعنی اون اشعاری که ایشون میخوند در واقع بخشی از موسیقی کار و موسیقی محلی استان گیلانه، یعنی به نوعی ترویج اون کاری هم که ما درست، شاید خیلی از کسایی که کار فرهنگی میکنن هم درست انجام ندادن، از طریق کار ایشون انجام میشه. و حالا خیلی خوشحالم که میگی این خبرها اومده که
دیدم تو خبرگزاری آمده
و آقای حتی وزیر فرهنگ، وزیر گردشگری هم، آقای زرقامی هم راجعه صحبت کرد و دفاع کرد.
اگر بخوایم نگران این مسئله باشیم، بیشتر باید نگران این فیلم های شبه کمدی باشیم که همه مبتنیه بر این رقص و آواز حالا سالهای خیلی دور، یعنی ای کاش که یه مقداری نگاه به روزگار خودمون می‌داشتیم. ولی به هر صورت این همین مسئله بود که بهش پرداختیم. اما بعد از دفاعیات متهمان و وکلای اونها، قضات وارد شور شدن و یه کارگردان جوان رو به اعدام محکوم کردن. همدستش هم محکوم شد به حبس. جامع جمعی خبری رو منتشر کرده، یک کارگردان جوان سعید متهم با فریب دانش آموزان دختر، اونا رو آزار و اذیت میکرده که بعد از محاکمه به اعدام محکوم شده. رسیدگی به این پرونده از سال پیش و طرح شکایت‌های مشابه از کارگردان جوان سینما به اتهام اذیت و آزار شیطانی آغاز شده. شاکیان گفتن که بعد از دوستی با یکی از مربیان زن توی آموزشگاه موسیقی، اونها با طرح یه ادعای عجیب آشنا شدن، با یه کسی به اسم کارگردان، به دام کارگردانه افتادن. یکی از شاکیان گفته در جریان رفت و آمد به آموزشگاه هنری با یکی از مربیان خانوم، یه خانوم جوانی بوده، آشنا شدن. مدعی بوده که یه کارگردانی رو میشناسه، میتونه انرژی منفی رو از بدنم خارج کنه. ببین حالا این ادعاها رو اونقدر درباره این موضوع حرف زده که این بنده خدا قبول میکنه به دیدن اون کارگردان بره. یه کارگردان جوونه، وقتی میبیندش میگه ارتباطات ماورایی من دارم، بعدم مدعی میشه که شیاطین منو احاطه کردن، یعنی اون طرف که رفته پیشه. بعد گفته نگران نباش، چون هنوز دختر نوجوانی هستی و روحت پاکه، به زودی از دست اونا رها میشی، به همه خواستهات میرسی
و در چنگال من میفتی.
دقیقاً از خانم مربی خواسته که اینا رو تنها بذاره، این رو اوریان کرده.
عجب.
و با این ترفند میگه من رو آزار داده، عنوان کرده که نباید هرگز در این باره با کسی حرف بزنم تا بتونم به خواستهام برسم. این روایتی بوده که درد شده در رسانه‌ها. بعد از ثبت 3 دختر نوجوان، 2 متهم دستگیر شدن، پرونده براشون شکل گرفته. تو جلسه دادگاه دختره جوان ماجرا رو تشریح کردن، برای کارگردان و خانم مربی درخواست مجازات کردن، البته اونا منکر شدن. بعد از دفاعیات متهمان و وکلاشون، قضات وارد شور شدن، کارگردان جوان رو به اعدام محکوم کردن، همدستش هم به حبس. این رأی قطعی نیست و متهم میتونه اعتراض بکنه تا در دیوان عالی کشور دوباره بررسی بشه و در مجموع یک هشدار تازه است و البته تکراری سعید، برای خانواده هایی که فرزندان شیفته هنر و سینما و بازیگری دارن که اینگونه باهاشون، با روحیهشون، با زندگیشون، آیندهشون بازی نشه. خب نکته‌ای در این زمینه اگه نداری؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که این دام متاسفانه حالا یه بخشیش در زمینه‌های هنری پیش میاد که حالا رسالت این برنامه است و به خاطر همین هم شما بهش میپردازین، ولی این دام تو زمینه‌های مختلف گسترده است واقعا و خانواده‌ها باید توی هر جایی که نوجوان رو میفرستن، حالا اگر هنری غیر هنری هم همین اتفاق ممکنه برشون بیفته، باید حواسشون جمع کنن. یه مقداری سر و صدایی که تو کارهای هنری پیش میاد بیشتره، به حق هم بیشتره، ولی در مجموع به نظرم این یه هشداریه که تو دادی. در هر زمینه واقعا نوجوان هنوز توی دورانیه که احتیاج به همیاری خانواده‌اش بیشتر داره.
خیلی متشکرم. خب گفتگو با تو رو ادامه میدیم سعید جان، بریم به سراغ جشنواره قصه گویی و تینا میرکریم.
بله بسیار عالی.
بیست و پنجمین جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 27 تا 30 آذر ماه به میزبانی شهر یزد برگزار خواهد شد. این جشنواره با شعار با قصه لبخند بسازیم، میزبان 17,000 قصه‌گو در سراسر ایران بود که در طی ماه‌های گذشته در استان‌ها به رقابت پرداخته و حالا نفرات برگزیده اجراهای خود را تقدیم علاقه‌مندان می‌کنند. در این بخش از قصه‌ها و قصه‌گوها بیشتر می‌شنویم. سلام به شما و همه شنونده‌های این برنامه. محمدی هستم، شیرین محمدی. در کانون پرورش فکری به ما میگن مربی فرهنگی. من 10 سالی هستش که به بچه ها خدمت میکنم در کانون و قصه رو خیلی دوست داشتم. همه این سال هم قصه گفتم.
چجوری باید قصه گفت که بچه ها گوش بدن حرف شما رو و همراه شما بشن؟ روش های قصه گویی وجود داره طبیعتا.
بله، خب قصه گفتن روش های خاص خودش رو داره. هرچی قصه به ذهن بچه و به دنیای بچه نزدیکتر باشه، بله، پذیرفتنش از طرف بچه ها و گوش کردنش حتمی تره. متاسفانه البته واقعیت خیلی تلخیه که بالاخره الان دنیای مجازی حتی ما بزرگترا رو هم میشه گفت اونقدر سرگرم کرده که یکم دور کرده از قصه ها، ولی قصه ها واقعا نقش بی‌بدیلی دارن توی زندگی و حیف حذف بشن.
از قصه های محلی استان ایلام به یاد دارین؟ به ما چند نمونه رو اسم ببرید.
ولی یکی از قصه های خیلی خوب شهر من که وقتی کوچولو بودم عمم خیلی برام تعریف میکرد قصه 7 برادر بود. 7 برادر که خیلی دوستش خواهر داشته باشن و سر حسادت‌های همسایه متوجه وجود خواهرشون نشدن. سالها بعد اینو فهمیدن و این خواهر براشون کلی ماجرا درست کرده بود و کلی باعث شیرینی زندگیشون شد.
به نام دادار هستی، درود بیکران به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستن تندرست باشن. منیژه واحد هستم از استان گیلان.
چند سال قصه تعریف میکنه خانم واحد؟
من 18-19 ساله تو کار هنر و نمایش هستم. حس میکنم از همون موقع قصه در هنر ما بوده و حالا عقبترم برگردم قصه در زندگی ما، از زمانی که متولد شدم با قصه دارم زندگی میکنم. چه میشنوم و حالا یه چند سالیه شنیده هامو انتقال میدم و میگم.
از قصه های محلی استان گیلان میشه چند نمونه رو برامون اسم ببرید؟
شالترس محمد، کلکچلی، گلبهار، خیلی قصه ها داریم. افتو چکاگیر.
هنوز هم اینو روایت میشن در بچه‌ها؟
بله بله، روایت میشن همچنان.
پیشنهادتون برای خانواده ها چی؟ برای اینکه پدر مادرها جوری برای بچه‌هاشون قصه بگن که بچه‌هاشون مخاطبشون بشن و بشنون قصه‌هاشون.
ببینید امروزه با حالا دنیای تکنولوژی که وارد زندگی همه شده، از اینکه بچه ها رو با یک کتاب بنشونی جلوی خودت خیلی سخته، چون با زدن یک دکمه تو میتونی اونا رو به دورترین نقاط ببری و با شگفت‌انگیزترین دنیا اونا رو روبرو بکنی. پس برای قصه گویی باید قصه گفتن از روی یک کتاب، کتابی که هم میتونه تو دستت باشه، شبا بالا سرش بشینی براش قصه بگی، هم میتونی در زمانی که حالا یه ناراحت براش قصه بگی یا خیلی شاده نمیتونی کنترلش کنی براش یه قصه بگی. باید خودت انقدر به این قصه عشق بورزی، به قصه گویی عشق بورزی که بتونی با عشق اینو به اون شنونده که حالا بچه ها باشن انتقال بدی.
فکر میکنید که چه تفاوتی داره وقتی برای بچه ها قصه گفته بشه با وقتی گفته نشه؟
خب وقتی قصه گفته بشه، ببینید قدیمی ها چیز بدی هیچ وقت نگفتن و بعدها ما متوجه میشیم. حتی یه سری غذاهایی هم که مثلا میخوریم بعد میفهمیم که اینا چه خواص پزشکی داره. قصه هم همینجوریه، واقعا در قصه پند زندگیه و بچه ها با شنیدن زندگی، این یک شعار نیست، راه درست زندگی کردن رو میآموزن. بارها شاید گفته بشه ولی از لابلای قصه این براشون یک تلنگره و بازشنوی بعضی پندها برای خود من که حالا در این سن هستم درسایی و راههای خیلی درستی رو در زندگی برام مشخص میکنم. خیلی چیزایی که ما شاید مستقیم به بچه ها بگیم نپذیرن، ولی از لابلای قصه، از طرف شخصیتایی که داخل قصه هستن بشنون راحت تر میپذیرن.
از شما سپاسگزارم خانم واحد قاضیانی از استان گیلان.
خیلی متشکرم از یکایی که شما دوستان عزیز که پیامک فرستادی. نردشیری از عراق و دوستان دیگر یک به یک ازتون ممنونم. رضا توافی از فردوس، شاطر نونوایی هستین، سلامت باشین، خدا قوت بهتون میگم. همتون هر کجا که هستین و محبت دارین. خب سعید جان، خیلی هم به تو سلام رسوندن، منتظرن بدونن که درباره کدام شخصیت دوست داشتنی ادبیات میخوای با ما حرف بزنی.
بله، طبق هفته هایی که ما در مورد یکی از شعرا و ترانه‌سراهای خوب کشورمون صحبت میکنیم. این هفته میریم سراغ کسی که خیلی انسان هنرمند چند وجهی بوده و
ذوالفنون بوده
و خیلی جالب زندگیش، حالا داستانه جالبی براتون تعریف خواهم کرد. میخوایم راجع به ابوالحسن خان ورزی صحبت بکنیم، شاعری که در سال 1293 تو تهران متولد شد. شروع کرد به تحصیلات ابتدایی رو تو همین تهران گذروندن، تا اینکه به خاطر کارهای خانوادگی که داشتن ششمش رو رفت گرگان خوند، هفتمش رو رفت ساری خوند و هشتم دوباره برگشت تهران توی دارالفنون ادامه داد مدرسه‌شو تا تموم کرد. بعد رفت دانشگاه و حقوق خوند. جالبه که یه سری از شعرهایی که ما اینجا معرفی کردیم و ترانه‌سراها حقوق خوندن. آره، یعنی این نکته توشون مشترک بوده. بعد از اینکه حقوق خوند، خب طبع شاعری هم داشت و از همه اول علاقمند بود به شعر و شاعری و می سرود و طبعش را می آزموند به قول معروف، می آزمود و شعر می گفت. اما جذب کارهای دولتی شد و رفت و به خاطر تخصصی که داشت مشاور حقوقی و کارهای اینجوری شروع کرد. از کابینه قوام از سال 1320 تقریبا وارد کارهای دولتی شد و جاهای مختلفی هم کار کرد. مثلا بازرس مخصوص نخست وزیر شد تو اون دوره و به کارها سرکشی میکرد. یه مدت رفت اداره کشاورزی خراسان رو اداره میکرد. بعدها حالا این وسط داستانه دیگه هم داره که برمیگردم، ولی مثلا بعدها بازرس، چون مثل این که خیلی تو کارشون دقیق بودن، آره، بازرس تأسیسات نفتی هم شد در دوره مصدق و به این کار هم میپرداخت. ولی در کنارش خب شروع میکرد، اصل کاری که انجام میداد غزل سرایی بود و غزل میسرود به سبک قدما و خیلی هم غزلهای سنگین و غزلهای محکمی به قول معروف میسرود. برای همین آهنگسازها و خواننده های خیلی مهمی به سراغش رفتن. با غلام حسین بنان خیلی کار داره، با عبدالوهاب شهیدی، با تاج اصفهانی، از آهنگسازا با روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، یعنی درشتای دونه درشتای موسیقی ما باهاشون کار کرد. من پیشنهاد میدم الان اگر که ممکنه یکی از کاراشو
به یادش بیافتیم.
گل‌های رنگارنگ، بخش زیادی از گل‌های رنگارنگ، یعنی تعداد زیادی، حالا نه به نسبت کل ولی به نسبت یک ترانه سرا، تعداد زیادی از گل‌های رنگارنگ با اشعار ایشون ساخته شده. حالا اگه بخشی از گل‌های رنگارنگ شماره 312 رو اگر که عبدالله،
یعنی برمیگردیم به چند سال پیش تقریبا؟
برمیگردیم به سال 1330 مثلا.
1330 ابوالحسن ورزی.
بله، باسط عبدالوهاب شهیدی.
بردی چو با افسونگری از ما نه، گفتی که بیزارم از این راس باده، بیچار دل آوار دل تنها دل، دل را تو آخر مست و شیدا کردی، ما چون دیدی از ما
شو دیدی از ما بریدی. بله. بیرحمانه.
یاد هر دو بزرگوارانی که اینجا در کنار ما هستن، هنرشون در کنار ماست، ابوالحسن ورزی و عبدالوهاب شهیدی، به خیر و گرامی باد. ایشون خودش کار نوازندگی هم میکرد، یعنی از موسی خان و مرتضی خان نیداوود تار و ستار و ویولون رو یاد گرفت. و نکته جالبش برای من و تو، مثل خیلی از کسایی که اینجا معرفیشون کردیم، اینه که از سال 1338 به طور رسمی، گرچه پیش از اون کم و بیش با رادیو کار میکرد، در رادیو ایران مشغول شد و خیلی از آثارش رو توی رادیو ایران تولید کرد و به یه آواز شنیداری، یعنی به کار شنیداری تبدیل شد اشعارش. حالا یه داستانی داره که میخوام اینجا براتون تعریف بکنم. یه چیزی هست، شعری هست از شاعر گرانمایه ترک زبان ما
شهریار،
بله، که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا این زودتر میخواستی، حالا که افتادم از پا چرا، اینا